تراکه 141 صفحه 436. 4. پاسخ به یک شبهه. چه بسا اشخاصی اینطور بپندارند اینکه در ادعیه رسول خدا صلی الله علیه و آله و آل معصومینش صلوات الله علیهم شفیع قرار داده شده اند و به حق آنان از خدای تعالی درخواست شده و همچنین زیارت قبور آن حضرات و بوسیدن ذریحشان و تبرک جستن به تربتشان و تعظیم آثارشان همه مصادیقی است از شرکی که در شرع از آن نهی شده و همان شرک وثنیت است و استدلال کردند به اینکه این گونه توجیه عبادی در حقیقت قائل شدن به تأثیر ربوبی برای غیر خدای تعالی است و این خود شرک است و مگر بت پرستان چه می کردند؟ آنها نیز می گفتند این بت‌ها شفعاء ما در درگاه خدای سبحانند و ما اگر بت‌ها را می پرستیم برای این منظور است که ما را قدمی به درگاه خدا نزدیک سازند. و چه فرق است در پرستش کردن غیر خدا بین اینکه آن غیر خدا پیغمبری باشد و یا ولی از اولیای خدا باشد و یا جباری از جباران و یا غیر ایشان؟ همه این پرستش ها شرکی است که در شرع از آن نهی شده. لیکن این اشخاص از چند نکته غفلت کردند. اول اینکه ثبوت تأثیر برای غیر خدا چه تأثیر مادی و چه معنوی ضروری است و نمیتوان آن را انکار کرد. خود خدای تعالی در کلام مجیدش تأثیر را با همه انواعش به غیر خدای تعالی نسبت داده و مگر ممکن است غیر این باشد؟ با اینکه انکار مطلقان ابطال قانون علیت و معلولیت عمومی است که خود رکنی است برای همه ادله توحید و ابطال قانون مذکور هدم بنیان توحید است. آری، آن تأثیری که خدای تعالی در کلام مجیدش از غیر خدای تعالی نفی کرده تأثیر استقلالی است که هیچ موحدی در آن سخنی ندارد. هر مسلمان موحدی می داند که هندوانه و سردیش، اصل و گرمیش در مزاج از خدای تعالی است. اوست که هر چیزی را آفریده و اثرش را نیز خلق کرده و هیچ موحدی نمی گوید که اصل در بخشیدن حرارت به بدن حاجتی به خدای تعالی ندارد. و اما اینکه بگوییم نه هندوانه سرد است و نه عسل گرم و نه آب اثر سردی دارد و نه آتش اثر حرارت، در حقیقت بدیهیات عقل را انکار کرده و از فطرت بشری خارج شده ایم. خب وقتی خدای تعالی بتواند به فلان موجود فلان اثر و خاصیت را ببخشد، چرا نتواند به اولیای درگاهش مقام شفاعت و وساطت در آمرزش گناهان و برآمدن حاجات را ببخشد و حتی در تربت آنان اثر شفا بگذارد؟ کسانی که به اهل شفاعت یعنی به اولیای خدا متوسل می شوند، کارشان بدون دلیل نیست. آنها می دانند که اولا خدای تعالی در کلام مجیدش به افرادی که مرضی درگاهش باشند مقام شفاعت داده و فرموده ولا یملک الذین یدعون من دونه شفاعت الا من شهد بالحق و هم یعلمون، و نیز فرموده ولا یشفعون الا لمن ارتضا، پاورقی دوم. و اگر در درخواستهایشان خدای تعالی را به جاه آن حضرات و به حق آنان سوگند می‌دهند، در این عمل خود دلیل دارند و آن کلام خود خدای تعالی است که می‌فرماید و لقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون و ان جندنا لهم القالبون، پاورقی سوم. و نیز می فرماید انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، پاورقی چهارم. و اگر آن حضرات را تعظیم می کنند و با زیارت قبورشان و بوسیدن ذریحشان اظهار محبت نسبت به آنان می کنند و با تربت آنان تبرک می جویند، برای این است که این اعمال را مصادیقی برای تعظیم شعائر می دانند و به آیه شریفه و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، پاورقی پنجم، و آیه مودت به ذی القربا و به آیات دیگر و روایات سنت تمسک می کنند. پاورقی ها 1. این خدایان دروغین که مشرکین آنان را می خوانند مالک مقام شفاعت نیستند مگر کسانی که بدانند و بر توحید حق گواهی دهند. سوره زخرف آیه 86. 2. و هرگز مقربان درگاه الهی برای کسی شفاعت نمی کنند مگر اینکه خدا راضی باشد. سوره انبیا آیه 28. 3. فرمان ما به سود بندگان مرسل ما از ازل چنین بوده است که تنها آنها منصورند و اینکه تنها لشکر ما غالبند. سوره صافات آیه 171 تا 173. 4. ما به طور حتم رسولان خود و آنهایی که به آنان ایمان آورده اند یاری می کنیم. سوره مؤمن آیه 51. 5. و کسی که شعائر خدا را تعظیم می کند این از تقوای دل اوست. سوره حج آیه 32. ادامه متن. پس چنین کسی که این گونه اعمالی را انجام می دهد می خواهد وسیله‌ای به درگاه خدا برده و به آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله پاورقی یکم عمل کرده باشد. پس این خود خدای تعالی است که ابتغاء وسیله به آن حضرات را تشریع کرده و دوست داشتن آنان و تعظیمشان را واجب فرموده و همین دوستی و تعظیم را وسایلی به درگاه خود قرار داده است و معنا ندارد که خدای تعالی محبت به چیزی و تعظیم آن را واجب کند و در عین حال آثار آن را تحریم نماید. بنابراین هیچ مانعی در این کار نیست که کسی از راه دوستی انبیا و امامان الهی و تعظیم امر آنان و سایر آثار و لوازمی که برای محبت و تعظیم هست به درگاه خدا تقرب بجوید. البته این در صورتی است که دوستی و تعظیم و بوسیدن ذریح و سایر آثار محبت جنبه توسل و استشفا داشته باشد، نه اینکه این امور و این اشخاص را مستقل در تأثیر بداند و یا این اعمال جنبه پرستش داشته باشد. و ثانیاً از فرقی که بین شرک و استشفا هست غفلت ورزیدند و به عبارتی ساده تر این که نتوانستند فرق بگذارند بین این که کسی غیر خدا را بپرستد تا او نزد خدا شفاعتش کند و یا به خدا نزدیکش کند و بین این که تنها خدا را بپرستد و غیر خدا را شفیع درگاه او قرار دهد و با دوستی کردن به غیر خدا به درگاه خدا تقرب بجوید که در فرض اول به غیر خدای تعالی استقلال داده و عبادت را خالص برای غیر خدا کرده که این خود شرک ورزیدن در عبودیت است و در صورت دوم استقلال را فقط و فقط به خدای تعالی داده و او را مخصوص به عبادت کرده و احدی را شریک او قرار نداده است. و اگر خدای تعالی مشرکین را مذمت فرموده برای این است که گفته بودند ما الا نعبدهم لیقربونا الالله زلفا پاورقی دوم، که این گفتارشان ظاهر در این است که به غیر خدا استقلال دادند و در عبادت تنها همان غیر خدا را در نظر می گیرند نه خدای تعالی را، و اگر گفته بودند ما تنها خدا را می پرستیم و در این حال از ملائکه و یا رسولان و اولیای خدا امید داریم که با اذن خدا ما را شفاعت کنند و کمبود ما را جبران نمایند، و یا گفته بودند ما به این نامبردگان توسل می جوییم و آنان را به درگاه خدا وسیله قرار می دهیم و شعائرش را تعظیم می کنیم و اولیایش را دوست می داریم، هرگز مشرک نبودند، بلکه شرکای آنان همان جنبه را می داشت که کعبه در اسلام دارد، یعنی وجه عبودیت آنان واقع می شد نه معبود، همانطور که کعبه وجه عبودیت مسلمین است نه معبود آنان، بلکه مسلمین خدای تعالی را روبروی آن عبادت می کنند. و من نمی فهمم این آقایان درباره حجرالاسود و استحباب بوسیدن آن و دست مالیدن به آن در اسلام چگونه توجیه می کنند و همچنین درباره خود کعبه چه می گویند. آیا طواف پیرامون کعبه و بوسیدن و استلام حجر شرکی است که در اسلام استثناء نشده؟ که مسئله شرک حکم ضروری عقلی است و قابل تخصیص و استثناء نیست؟ و یا میگویند این کار فقط عبادت خداست و کعبه و حجرالاسود حکم طریق وجهت را دارد؟ که اگر این را میگویند از ایشان میپرسیم پس چه فرقی بین سنگ کعبه و بین غیر آن هست؟ اگر تعظیم غیر خدا بر وجه استقلال دادن به آن غیر نباشد و جنبه پرستش نباشد، چرا شرک شمرده شود؟ و تمامی روایات و آیاتی که به طور مطلق به تعظیم شعائر الهی و تعظیم رسول خدا صلی الله علیه و آله و دوست داشتن آن جناب و مودت با حضرتش و حب اهل بیتش و مودت آنان سفارش کرده و همچنین سفارشات دیگری از این قبیل، سفارش هایی است که بجاست و هیچ اشکالی در آنها نیست. پاورقی ها 1. ای اهل ایمان، از خدا بترسید و به او توسل جویید. سوره مائده آیه 35. 2. ما غیر خدا را می پرستیم تا آنها ما را به خدای تعالی نزدیک کنند. سوره زمر آیه 3.